بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم از باز صفحه نهم خط چهاردهم و کلمه به کلماته و الهمه محکم آیاته و هداه به نوره فاستفا. مصنف میخواستن بیان کنن که مقدماتی که در این کتاب در اختیار خواننده قرار میگیره مقدماتی هستن قابل اعتماد و مقدماتی هستن که منشأ اطلاع انسانها و ارتقاء نفوس اونها میشن. دلیل آوردن بر این مدعاشون که این مقدمات از مقاصد اصحاب وحی گرفته شده، مقاصد این اهداف، و بیان کردن که اصحاب وحیم من عند الله این معارف رو که منشأ این مقدماتن دریافت کردن و گرفتن. پس بنابراین مقدمات که سلسله سندش این بود کاملا قابل اعتماده و ثمره‌ای که از اونها انتظار می‌رود که اطلاع نفس انسانی باشد این ثمره رو واجدند. در ضمنی که داره بیان می‌کنه که خداوند مطالب رو تعلیم داد به پیغمبرش و پیغمبرش اونها رو در اختیار ما قرار داد و ما هم از اونها اخذ کردیم، در ضمن این مطلب می فهمد کلمه او به کلماته. یعنی خداوند به زبان پیغمبر جاری کرد کلمات خودش را، او را به سخن واداشت، اما به سخنانی که از خود خدا بود. کلمه او به کلماته یعنی سخنانی که حضرت به ما القا می کنند همون کلمات الهی است که ما ینتقان الهوا این هو و الا وحیون یوها. یعنی کلماتی که خدا به ایشون القا میکنه ایشون رو هم به همون کلمات متکلم میکنه. پس همون کلماتی که از خدا گرفته در اختیار ما میذاره. این معنای ظاهری عبارته. کلمه او یعنی او رو به کلام واداشت، او رو به سخن واداشت. به چه سخنی؟ به کلماتی، به همون کلماتی که خودش به ایشون القا کرده بود. یه جور دیگه میتونی معنا کنی، کلمات رو به معنای اصطلاحی بگیریم نه به معنای لغوی. من الان معنای لغوی گرفتم یعنی گفتار. کلمات به من اصطلاحی اعیان موجوداته، یعنی واقعیت ها. تمام این واقعیت ها کلمات الهی هست. کلمه او به کلماته یعنی تمام کلمات خودش را و واقعیت هایی رو که در جهان نهاده برای پیغمبر تبیین کرد، به طوری که پیغمبر عالم شد به تمام حقایق عالم. حالا کسی داره سلام علیکم، کسی داره حرف میزنه که حقایق عالم میدونه و اشتباهی تو یافته حقایق عالم نداره. خب وقتی داره پرده برمید با کلامش پرده برمیداره از حقایق عالم، واقعیت ها رو داره میگه که تو این واقعیت ها خطا نیست و لذا کاملا قابل اعتماده. اینجوری هم منو کنید میشه. بعد و الهمه محکم آیاته، آیات محکمه، آیات محکمه خودش را، آیاتی که حکیمانه هستند و از حکیم حکایت میکنند، اینها را به وسیله الهام به او فهمان، یعنی او را عالم قرار داد به تمام آیاتش. روش عالم قرار دادن هم این بود که بهش الهام کرد، یعنی واسطه‌ای در کار نبود، واسطه فقط الهام الهی بود. پس واسطه‌ای در کار نبود که حالا کسی احتمال بده شاید در این وسط یه خللی وارد شده باشه. کاملا دریافتای پیغمبر چون مستقیما از نهی خدا بود همه بر حق بود. بنابراین اگر کلام پیغمبر منشأ بشه برای مقدمات ما، منشأ ایست کاملا قابل اعتماد. این و الهمه محشم آیاته رو طوری تفسیر کردم که با تفسیر دوم کلمه به کلماته یکی باشه، قهران عطف تفسیر میشه. اگر معنی دوم رو برای کلمه به کلماته گفتیم، الهمه عطف تفسیر میشه. و هداه به نوره، پیغمبر رو راهنمایی کرد، با نور خودش راهنمایی کرد. هدایت در مورد پیغمبر به معنی ارائه طریق نیست، هدایت در مورد پیغمبر به معنای ایصال الی المطلوب، چون هدایت می‌دونید دو معنا داره. در مقدمه حاشیه مولا عبدالله اونجا این خود مولا عبدالله این مطلب آورده، آیاتش هم خونده که هم هدایت به معنی ارائه طریقه، هم به معنی ایصال الی المطلوبه. خداوند بقیه رو ارائه طریق کرده، پیغمبر رو ایصال الی المطلوب داشته، یعنی او رو با نور خودش هدایت کرد. نه هدایت فقط بهش گفت راه اینه، بلکه او رو تعلیم داد، تربیت کرد. پیغمبر تربیت شده به دست خود خداست. پس هداه به نوره، با نور خودش رو هدایت کرد. ما با نور کلماتی که پیغمبر برامون نقل میکنه هدایت میشیم، با نور کلمات. نور کلمات هم همون نور الله همون تا با واسطه. پیغمبر با نور الله بدون واسطه داره هدایت میشه. فستفاهو، این فستفاهو متفرع بر گذشته است، یعنی وقتی که پیغمبر رو به این صورت تعلیم داد، آمادش کرد، از بین خلاق انتخابش کرد. چون به تعبیر ما رو سرمایه گذاری کرد و او رو به درجه عالی انسانیت رسوند، حالا جا داره که انتخابش کنه. فستفاهو برای خلق زمین، لذا جعلهو خلیفتن فی عالم ارضه، او رو انتخاب کرد برای زمین که در زمین بشه خلیفه. خلیفه به معنای واقعیش، یعنی کارهای خدایی کند به اذن الله، یعنی تدبیر کند ارض رو، یعنی همونی که توی زیارت مطلقه امام حسین، اون اولین زیارت میخونید که سندش از سند زیارت عاشورا قوی تره و علمای گذشته به این زیارت اهتمام زیاد داشتند. در اونجا اینطور میخونیم: ارادت الرب، ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت و الیکم و تسر من بیوتکم. خداوند وقتی میخواد ارادهشو در زمین اجرا کنه، اراده رو به صورت جزئی در میاره. اراده کلی میشه قضا، اراده جزئی میشه قدر. وقت مقدرات رو توی زمین اجرا میکنه، یعنی تنزل میده اون کلیات رو، جزئی میکنه، جزئیات رو تو زمین اجرا میکنه. تو مقادیر یعنی مقدرات. وقت میفهمد ارادت رب فی مقادیر اموره، یعنی در وقتی میخواد مقدراتش اجرا کنه، اراده خدا در وقت اجرای مقدرات، تهبت و الیکم، یعنی خدا اراده رو میده به شما و شما که اراده میکنید به اراده خدا اراده میکنید. و تصدر من بیوتکم، یعنی این اراده از بیوت شما صادر میشه و اجرا میشه، یعنی جهان داره وسیله اینا خلق میشه. جهان زمین، الان بحث ما در زمینه، آسمان رو بعدن ایشون میگه، الان فعلا در مورد زمین بحث داره. یعنی این بزرگواران به اذن خداوند مجری اراده خدا، نه مجری اراده خودشون، مجری اراده خدا، چون خودشون اراده ای ندارن، همون اراده خدا رو دارن اجرا میکنن. این معنی خلیفه بودنه. میفرماد که وقتی پیغمبر به این درجه از انسانیت رسیدند، شدن خلیفه خدا در زمین. ثم جعله اهلا لعالمه الالوی. تا اینجا پیغمبر شد خلیفه خداوند در زمین، بعد خداوند پیغمبر را اهل عالم الالوی قرار داد، اونجا خلیفه نه، اهل قرار داد، بعد یواش یواش اونجا شد خلیفه. ثم جعله اهلا لعالمه الالوی بعدن و خلیفتا لملکوت السماوی. اینا روشنه، توضیح نمیخواد. فقط این سوال مطرحه که مگه ما نمیگیم این بزرگواران از اول کامل بودند، از اول خلیفه خدا بودند، فی ارضهی و سمایه. چرا عبارتیشون اینطوره؟ اول ادب شد پیغمبر، بعد قابل شد برای خلافت و خلیفه شد در زمین، بعد اهل سماوات قرار گرفت و خلیفه شد اونجا. این تدریج برای چیه؟ و اونجا ما معتقدیم که این بزرگواران از اول خلیفه فلعرض و سما بودن، این تدریج معناش چیه؟ نکته مهمی است که مرحوم درودآبادی در شرح زیارت جامعه آورده و این نکته باید مورد توجه باشه، خیلی از مشکلات رو حل میکنه. پیغمبر یه موجود جسمانیه، تنزل یافته از اون حقیقت روحانی است و موجود جسمانی دارای جسم، دارای قوه است و کارهاشو یا کمالاتشو با تدریج انجام میده. اونی که ما میگیم خلیفه خداست در زمین و آسمان، از ازل این چنین بوده، حقیقتشونه. خودشون موجودات حادثند، ازلیه بلغیر نیستند، یه وقتی متولد شدند، تو این دنیا آمدن، قبلش تو این دنیا نبودن. درسته که حضرت امیر میفرماد با همه پیغمبر قبل بودن، ولی با تنزلات دیگر با پیغمبر قبل بودن، از اون حقیقت هم تنزل میافتن، با پیغمبر قبل بودن. این تنزل جدید من که با شماست، این حادثه. یه زمانی متولد شدن، این تولد که امر غیر واقعی نبود، یعنی واقعا متولد شدن، موجود جسمی بودن، خاصیت های موجود جسمی برای اینا هست. به تدریج اینا به کمال رسیدن. یه قوهی داشتن فوق قوه ما و همتی داشتن تا حد بی نهایت که تونستن این قوهشون رو به این جایی که اشاره کردیم برسونه، به فعلیت برسونه. ما قوه‌مون نازل‌تر از قوه اونهاست و همتمون هم خیلی کمتر، لذا خودمون همین قوه‌مون هم به اون نتیجه مطلوب نمی‌رسیم. ولی اونها تا جایی که ممکن بود از قوه‌شون استفاده کردن و قوه ها رو فعلیت دادن. پس به تدریج خلافت پیدا کردن و آسمانی شدند. این حرفی که مرحوم درود آبادی بله نه همچین چیزی نیست. ذات پیغمبری داشتن، قابلیت پیغمبری داشتن، ولی پیغمبر نبود اش یا مادر. بعد حضرت عیسی فقط یه بار حرف زد، اگر در بعدش حرف نزد دیگه، یعنی بعد از اینکه متولد شد حرف زد تا تهمت از حضرت مریم برطرف بشه، دیگه بعدش حرف نزد، مثل معمول حرف زد دیگه، بعدش هر جور حرف زد مثل معمول بود. اون معجزه بود. حضرت از این ائمه ما پیغمبر ما از اول پیغمبر بودند، از اول پیغمبر بودن یعنی قابلیت پیغمبری داشتند. ولی پیغمبر ما در سن مخصوصی به پیغمبری رسید، مبعوث شد. یعنی چی؟ یعنی اون پیغمبری بالفعل رو پیدا کرد، ولی لیاقت رو بله از اول داشت. از اول پیغمبر بودن، پیغمبر نه یعنی پیغمبر بالفعل بودن، شأن پیغمبریت رو داشتن و بعدن بالفعل شدن. حضرت عیسی همونطوره، میگه آتانی الکتاب، در همون وقت خدا بهش کتاب داده بود، یا ماضی مستقبل محقق الوقوع به لسان ماضی آورده. اون نبی بودم رسول که نبودشه. وقتی ارسال شده به بعثت پیدا چطور شده رسول؟ نبی به اون معنی دیگه است. خب بله داشته در معنی حقیقت. خب پیغمبر که اون وقتی که آدم بین ماه و تین بود، پیغمبر جسمانی هنوز پدرش متولد نشده بود، چجور خوش متولد شده؟ پیغمبر جسمانی رو عرض میکنه ما، نه اون حقیقت پیغمبر. حقیقت پیغمبر که از ازل بلغیر آفریده شد، از ازل هم بود، از ازل هم نبی بود. نبی بود یعنی تمام مطالب میدونست، از ازل هم میدونست. ولی که نبی به من رسول شد بعد از تولد و بعد از مدتها گذروندن از که عبادت کرده بود، زمینه رو فراهم کرد، اون وقت استفا الله به بلبیست و رسال در یه روز خاصی مبعوث شد. در ملکوت ببینید خداوند بر حقیقت پیغمبر قرآن نازل نکرد. ما الان داریم مقدماتی رو که از قرآن گرفتیم، از وحی گرفتیم، داریم بیان میکنیم. وحی مال کیه؟ مال بعد از بعثت پیغمبره. قبلش پیغمبر همه چی میدونسته، اونو ما وحی نمیدونیم. ما داریم از وحی استفاده میکنیم، وحی مال بعد از بعثته. بعد از بعثت داره حرف میزنه ایشون. خداوند پیغمبر متولد شدند، این موجود متولد شده که موجود جسمانی است، مراحل کمال رو طی کردند. منتها مراحل کمالی که اونها طی کردند با مراحلی که ما طی کردیم فرق داره. اونها هر یک ساعتشون به اندازه چندین سال ما پیش میرفتن. تازه اگر ما پیشرفت کنیم، نه
مثل سیر احدی
داشتن، ولی سریع میرفتن. همونطور که مسائل بدنیشون با ما فرق داشتن، در مسائل روحیشون با ما فرق داشتن، ولی بالاخره سیر داشتن. اینطور نبود که از اول کامل دو دنیا بیان، نه، هرچی گذشت کاملتر شدن. ولی ازا حضرت امیر میفهمد منم امتحان میشم. یکی از امتحانات من اون وقت بود که به جای پیغمبر تو مکه خوابیدن. خودشون هم میفهمد امتحانات سختی بود. امتحان برای چیه؟ بعد همین به کمال رسیدن دیگه. اصلا موجود وقتی جسمانی باشه داره قوت و به کمال میرسه، حرکت جوهری داره، حرکت جوهری که مال من شما تنها نیست، مال اونا هست. منتها حرکت اونا چی جور، حرکت ما چی جور، فرق داره با هم، ولی اصل حرکت برشون هست. رب زدنی علمان داریم. خوبه بله.
یعنی بعدش پیغمبر شد به خلیفه برای ملکوت آسمان بعد از اون
بود. این پیغمبر رو نه اون پیغمبری شما تو زنتونه، اون که از اول خلیفه بود.
نه خب نشته سومت جعله بود ادامهش نشته و خلیفه من لملکوت سماوی.
بله دیگه، یعنی همین پیغمبر جسمانی بعدن خلیفه شد برای ملکوت سماوی.
هم حقیقتش اونجا خلیفه بود، چی نیاز هست بعد اون جسمانیش دوباره خلیفه بشه؟ آن حقیقتش اونجا هست دیگه.
بله
سیر نزول و سیر سود با
ما همه این اشکال در همه همه هست. ما خب ما که اونجا بودیم، ما که در عوالم قبل بودیم، حالا هستیم، بلکه خود ما اینجا آفرید چه لزومی هست؟ این اشکال مشترکه، باید جواب بدیم. خدا ما رو اونجا آفریده بود، الان هم هستیم، کامل هم آفریده بود. حالا چی شده که ما رو تنزل داد؟ این همه بدبختی تو دنیا میکشیم، بعضی همون هم سقوط میکنیم تو جهنم، اونایی هم که سقوط نمیکنیم به اون درجه عالی که از اول داشتیم نمیرسیم. پس برای چی ما رو آفرید؟ یه اعتراض مشترکه، اعتراض خیلی مهمی هم هست. جوابش هم دادم، نمیدونم بگم یا نه.
اشکال تقریف هم دید جوابش
بله چون شبه ادغا شد باید جوابش هم
دید.
ولی خب من دیشب که این کتاب مطالعه کردم گفتم خوبه امروز دیگه خود بر تمومش میکنم، خود جایی میخواستم تموم کنم، نمیدونستم تو خط اولش میدونم. بله اینطور گفته می شود، شبه هم نیست که عرض کردم که ما همه وجود ربانی داشتیم و الان هم داریم، یعنی در علم خدا بودیم، خدا از ازل به ما عالم بود. اینطور نیست بعد از اینکه ما رو خلق کرد عالم شد، از ازل به ما عالم بود. پس ما وجود علمی پیش خدا داشتیم، الان هم داریم. وجود علمی تو اسماء الله داشتیم، عیان ثابته داشتیم، بعد تو عقول هم اونا به ما عالم بودن، وجود اونجا هم وجود داشتیم. میام تو عالم مثال، تو عالم مثال هم موجود بودیم، تو عالم زر موجود بودیم. پس چه لزومی داشتیم اینجا؟ تازه اونجا چقدر محترم بودیم، چقدر بزرگوار بودیم، معصیت هم نمی کردیم، همه جور کمالات هم داشتیم. آمدیم اینجا، اینجا که رسیدیم خب چقدر از ما ضایع شدن. اونایی هم که موفق شدن به کمال برسن چقدرشون بین راه موندن، حالا ضایع نشدن ولی تا اون اوج نرفتن. حالا تک و تو که پیدا شدن رسیدن به اون مقامی که از اون مقام نازل شده بودن، این همه هزینه و این همه زحمت و این همه ریخت و ریز برای چی؟ جوابش اینه، این اشکال بود. حالا جوابش رو توجه کنید، اونی که ما از کردیم مال قصه نزول بود که از مرحله بالا یا بالا تنزل کردیم، تنزل کردیم، آمدیم پایین، هی ضعیف شدیم تا شدیم. حرف صدرام روشن میشه که جسمانیت الحدوث شدیم، اول عقل بودیم، بعد آمدیم در مرتبه خیال تو عالم مثال، بعد اینقدر ضعیف شدیم که به حد یک صورتی که باید حلول کنه تو ماده، در این حد قرار گرفتیم، این شد نفس ما که صورتی حلول میکنه در ماده. اولی که آمدیم انقدر ضعیف بودیم، انقدر ناقص بودیم که خداوند ما رو به ماده پیوند داد و حلول کردیم در ماده، شدیم جسمانی. حالا به ما میگه که راه رو بهت یاد میدم، وسائل کمال در اختیارت میذارم، براتم معلم میفرستم به نام نبی، راه بیفت برو بالا، قوس صعود رو طی کن. و قوس صعودم هر قسمتش با قوس نزول توافق داره، قسمت های پایینش با قسمت های نزول، چون نزول از بالا به پایینه، هر چقدر ما از بالا بیان پایین ضعیفتر میشیم، صعود از پایین به بالاست، وقت هر چقدر بریم بالا قویتر میشیم. این قسمت های ضعف صعود با قسمت های ضعف نزول موازیه، دایره رو تصور کنید و از اون بالا که نقطه اوجه اونجا کماله، هرچی بیان پایین تر ناقصتر میشه تا میرسیم به جایی که میخوام بریم تو قوس صعود. اینجا دیگه کاملا ناقصیم، کاملا ضعیفیم. بعد وقتی وارد قوس صعود میشیم یواش یواش نقصمون رو کم میکنیم. وقت در پله اول قوس صعود موازی هستیم با پله آخر قوس نزول، پله دوم قوس صعود موازی هستیم با پله دو تا مونده با آخر قوس نزول، که از نظر ضعف و قوت محاذی میشیم، هر چی بالاتر بریم قوتمون بیشتر میشه. به ما گفتن این قوس صعود رو تمامش رو تو توانایی طی داری، همه‌شو میتونی طی کنی، اختصاص به هیچ کس نداره، حتی ابو جهل هم میتونه طی کنه، به همه‌شون اجازه دادی، برای همه‌شون هم راهنما فرستادیم، ابزارم در اختیار همه گذاشتی. خب حالا انسانی فرض کنید که کوتاهی نکرد، مقصر نبود، از این وسایلی که خدا در اختیارش گذاشت استفاده کرد، به اوج رسید. حالا چه اتفاقی افتاد؟ قبلا در اوج بود، حالا هم رسید به اوج، هیچ ریخت و ریزی هم نداشت، هیچ ضرری هم نکرد، فقط یه زحمتی کشید. این انسانی است که به توفیق الهی و به تلاش خودش به اون درجه که میبایست برسه رسید، عقل مستفاد شد. حالا چه اتفاقی افتاد؟ توجه کنید اتفاق بسیار مهم میافتده که به بیش از این هزینه میارزیده، و اون اینه که ما وقتی که در عالم عقل بودیم به وجود واحد جمعی اونجا موجود بودیم. الان شما ملاحظه کنید در خودمون، کسی که مجتهده ملکه اجتهاد داره، هزار تا مسئله یا بیش از هزار تا مسئله تو این ملکه وجود داره، ولی هیچ کدوم مسائل به تفصیل نمودی ندارن، فقط یه دونه ملکه اجتهاده. این باید بیشینه یکی یکی رو تنزل بده به صورت یه مسئله در بیاره تو رساله بینگیزه. این تفاصیل از اون تنزل اون مجمل به وجود میاد. در مجمل یعنی در ملکه همه این هزار تا مسئله بودن، ولی جدا جدا نبودن، نمیتونستیم بگیم مسئله دوم، مسئله سوم، ولی مسئله دو سه موجود بودن، اما مسئله دو سه نبودن، جدا نبودن. بعد که مجتهد نشست، تنزل داد، زحمت کشید، مسئله یک درست شد، دو درست شد، اینا جدا جدا شدن. این همین وضع، همین وضع در ما هست. ما اونجا به وجود واحد جمعی موجود بودیم، تو خزائن بودیم، و این منشه این لا اندنا خزائنه و ننزله به قدر معلوم. خزینه‌ای که مربوط به انسان بود، مثل رب و نوع انسان، همه انسان ها در او جمع بودن، ولی او مثل یک ملکه اجتهاد بود و ماها به صورت مسئله بودیم، که مسئله در اونجا تفصیلی نداشت، جدا نبودیم، من و زید از هم جدا نبودیم، همه به یک وجود موجود بودیم. بعد خدا ما رو تنزل داد که هر کدوم وجود مستقل پیدا کنیم، و این وجود مستقل پیدا کردن فایده کمی نیست. بعد به ما گفت حالا که وجود مستقل پیدا کردید، برید اون وجود قوی که از اول داشتید اتخاذ کنید و به دست بیارید. بهتون وجود دادم، وجود مستقل دادم، ولی وجود لرزان و ضعیف، برید به تو این قوس صعود خودتون رو کامل کنید، بشید عقل. قبلن هم عقل بودید، ولی نه با وجود جدا، بلکه با وجود جمعی. الان همون عقل بشید با همون قوت وجود، ولی جدا دیگه. شما بشین شما، زید بشه زید، نه همتون بشید یکی. قبلن یه دونه بود که رب و نوع انسان بود، حالا این همه است. این همه هر کدوم میتونن در حد رب و نوعشون و با قوت رب و نوعشون باشن. پس این هزینه که خدا گذاشته، این هزینه بسیار مفید بوده. ما کوتاهی میکنیم، از این فایده استفاده نمیبریم.
سوال باقی که آیا نشده از هم اول تفصیل بده نه امار به در اثر نمیده؟
بله، چرا میشد؟ از اول میتونست این کار رو بکنه، نسبت به ملائکه کرد، نسبت به انسان ها روشش اینه. یعنی انسان موجود این چنینیه، خداوند میتونست از اول ماها رو ملک بیافرینه، و ما رو ملک میافرید چی میشد؟ دیگه ما نبودیم، ملک هم تکرار میشدن، جمعیتشون بیشتر میشد. ولی در عالم امکان انسان هم قابلیت وجود داشت، و خدای جواد طبق جودش باید به این انسان وجود بده. انسان هم وجودش این چنینیه، خدا میتونست اینو ملک کنه، ولی دیگه اون وقت انسان آفریده نشده بود. و در حالی که انسان تو عالم امکان است و خدا هم جواد بخیل نیست، عالم امکان هر چیزی که قابلیت وجود داره وجود میده، از جمله انسان ها وجود داده. توجه میکنید؟ و ما امتیازایی که ما همیشه زحمت ها رو نگاه میکنیم، اون ریخت ریز ها و زایه شدن ها رو نگاه میکنیم که همش مربوط به خودمونه. چرا اون امتیاز ها رو نگاه نمیکنیم؟ میاد میپرسه خدا برای چی من خلق کرد؟ میگه مثلا سوال غلطه، نه اینکه سوال درستی است وظیفه داریم جواب بدیم، اصلا سوالت غلطه. یه نفر به تو احسان کرده، اونم این احسان این بزرگی، چرا به من احسان کردی؟ اصلا این سوال غلطه. خیلی این سوال میکنه خدا ما اصلا نبودیم، دلمون هم نمیخواست بیاییم، چرا خدا ما خلق شد؟ اولا سوال کاملا بیادبیه، حالا بیادبیش بزنیم کنار، اقلا سوال غلطیه که بیاد به یه نفر که احسان کرده اونم به این صورت احسان، که اگر فرض کنید من کوتاهی نمی کردم و خداوند نعمت دنیا و آخرتش به من میداد، چی میشد؟ الان بعضی من میتونم چی میشد؟ حاضر بودم یک زمان حتی برای یه لحظه عدم رو از خدا بخوام؟ هیچ وقت حاضر نبودم. حالا که عدم رو میخوام به خاطر تقصیر خودمه، خودم کوتاهی کردم، خودم به جهنم رسوندم، در جهنم کوبیدم باز شد.
جنت نعیم
میده، لذت‌های بی‌شمار. حالا جنت نعیم ما همین دنیا رو شما حساب کنید، دنیا رو حساب کنید، اون روزی که خوشیم، خیلی مصیبت نداریم. حالا یه مصیبت که نمیشه نداشته باشیم، دنیا داره مصیبته. اون وقتی که غافلیم، وقتی که غافلیم و مصیبت‌ها رو نمی‌بینیم، برگردیم به وجود خودمون توجه کنیم، آیا خدا رو شکر می‌کنیم یا نه؟ از ته دل شکر می‌کنیم که ما رو وجود دادی. اگه وجود نمی‌دیدی چی می‌شد؟ چقدر خوب شد که وجود دادی. حالا این مال دنیا است که پر مصیبته، ببرن تو بهش که اصلا اونجا حسیسی هم نیست، صدایی هم نمیشنوید که ناراحتتون کنه. خب اونجا دیگه کی برمیگرده میگه چرا خدای من آوردی؟ کی حاضره بگه؟ تو عالم برزخش کسی نمیگه، حتی نمیگه ما رو برگردون به دنیا، همونطور که من الان نمیگم برگردون ما رو به رحم مادر. هر چی میریم بالاتر نعمت بیشتر میشه، هیچ وقت حاضر نیستیم به نعمت قبل برگردیم. توجه به این مسائل بکنید، اصلا سوال از میکنم سوال غلطه. و این که ما رو چرا خدا اینطوری آورده، چرا این کارا کرد، ما همش تقصیرهای خودمون میبینیم، گردن خدا میندازیم. خب تو کوتاهی کردی، درست عمل کن، تو دنیا هم خدا بهت میرسه، تو دنیا هم خدا بهت میرسه. اون وقتی که مصیبت به امام حسین امثال امام حسین میده، چنان برشون این مصیبت لذت بخش میکنه که میگه ما رأیت الا جمیل. این اینطور نیست که اونا از خدا برنجن، وقتی نگاه میکنی که این از ناهی خدا آمده لذت میبره.
شما سیر رو فرمودید، اونجا قرآن میگه ما خلقت جن الا لیعبدون، چی میشه؟
همینه که مگه چی منافعت داره؟ چی مگه منافعت داره که من جن این سافریدم تا من عبادت کنه؟ عبادت کنه یعنی این قصد سعود رو تای کنه، چه خدا میدونه که ما به چه وسیله کامل میشیم. وسیله کمال ما عبادت، گفته این کارو بکن.
به مقام عبد بودن برسید.
بله، به مقام عبد بودن برسید، چه خدا خداییشو بکنه ما بندگیمون. میگن که هدف خلقت انسان سه تاست. هدف خلقت انسان سه تاست. آباد کردن زمین به صنایع یک، که مال دنیاست. عبادت دو، و متخلق شدن مکارم اخلاق که اخلاق الهی است و منشأ سمت خلیفت اللهی به انسان میدهد سه، که این اصلا مهمتره. هم امارت الارض، هم عبادت الله، هم متخلق به مکارم شریعت و لیاقت پیدا کردن برای خلافت اللهی. این انسان خدا برای این آفرید که خلیفت الله بشه. خب حالا ما کوتاهی کردیم نذاشتیم خلیفت الله بشه، این چه ربطی به خدا داره؟ خدا نعمتش رو برای ما کامل کرد. هر روز که از خواب بلند میشیم میگیم که نفسمون رو گرفتی، دو مرتبه به ما پس دادی تا باز هم بمانیم و به کمال لایق برسیم، اگرچه نمی کنیم. بنابراین هر وقت چشم از خواب باز میکنیم واجب است بر ما که شکر کنیم، شکر این که دوباره نفس به ما برگردوندی و به ما اجازه شب به شب وارد راه کمال شدن دادی. اما از این شد غالبا غافلی. اون کسانی که عمرشون بیشتر میشه درست ضعف پیدا میکنه، ولی اون رقت قلبی که خدا در سن بزرگی به انسان میده اصلا قابل مقایسه با هیچ نعمتی نیست. یکی از حالا واهج نعمت نه با خیلی از نعمت‌ها، یه نعمت فوق العاده بزرگیه، همین که انسان رقت قلب پیدا میکنه. وقتی رقت قلب پیدا کرد توجهش به دنیا کم میشه، به سمت خدا بیشتر میره، و لذا عمر زیاد جز نعمت هاست، مگر اون ضعف و ایناش که اونم شاید نعمت باشه، ولی ما تحملمون کنه، ولی اونم شاید نعمت باشه. در جوانی شخص ملاحظه میکنه خیلی سر فرو نمیاره، پیر که شد تواضعش بیشتر میشه، مگر اینکه از جوانی تکبر رو تمرین کرده باشه، اون وقتی پیر بشه متکبرتر میشه. نه، یه جوانی باشه که حالا بالاخره تکبرش هم مقتضای جوانیش باشه، نه خودش تاییدش کرده باشه، اون وقتی که به سمت پیر میره تواضعش بیشتر میشه نسبت به خدا و دیگران. بنابراین تمام اینها که ما ملاحظه میکنیم همه نعمته. اینم که من اشکال کردم، اول گفتم فقط خواستم شبهه رو بیان کنم، ولی گفتن یه حرفم غلط بود که خدایا این همه هزینه کردی برای چی، هم برای چی گفتن غلطه، ولی خب من گفتم تا اشکال رو بیان کنم باید جواب بدم. جوابشم توجه کردید که تمام این هزینه هایی که خدا میده همه به نفع ماست، اونم چه نفعی که اصلا عرض کردم دیگه قابل سوال هم نیست. خب این کلماتی بود که از آب جمله معترضه آمد، دیگه خودتون خواستید. ثم جعله اهلا لعالمه العلوی و خلیفتا لملکوت سماوی، یعنی اینها شدن دیگه خلیفه ارض و سما. همین با وجود جسمانیشون شدن خلیفه ارض و سما، به وجود روحانیشون که از اول بودن. اون مطلبی که من الان نقل کردم از شرح زیارت جامعه، از کردم مطلب مهمیه. ما گاهی میخوام مطالبی رو بیان کنیم، خلط میکنیم بین وجود جسمانی پیغمبر و وجود روحانیش، غالبا خلط میکنیم، باید این دار از هم جدا کنیم. مثلا گفته میشه پیغمبر به کمال میرسید، یعنی چی؟ اینا که از اول کامل بودن، امام جواد در سن 5 سالگی به امامت رسیدن، اینا از اول کامل بودن، با ما فرق دارن. بعد برای چی عبادت میکنن؟ برای چی کمال کسب میکنن؟ آیا این امتحانایی که حضرت امیر میشه یا دیگران میشن، آیا این امتحانا اثری داره؟ بله، همه این اثر داره. ما وجود جسمانیشون نگاه کنیم. مرحوم درود آبادی در زیارت جامعه اول میگه، میگه این رو امام رضا و من دادن، در یه مبشرهی تمام این شهر با من القا کرده، و من هرچی میبیسم از کلام ایشونه. اگر یه وقتی نقصی وجود داشته باشه در بیان منه، ولی در القایشون نقصی نیست. و این درست میگه، این که میگه به ما القا شده درست میگه. شما توجه کنید بعد سالها فلسفه خوندن یکی از روایات اعتقادی تو حفل قول جلوتون بذارن، نمیتونید توضیح بدید، تو کلمه کلمش میمونید. سالها فلسفه خوندید، تا افاضه نشه حل نمیشه. زیارت جامعه هم فکر نکنید حالا محمود رودآبادی یا کسی دیگه هر چقدر هم قوی باشه قدرت حلشو نداره، باید از اون جانب افاضه بشه تا حل بشه. ما در تمام علوم میگیم افاضه ایه، ولی در اینا به طریق اولا تا افاضه نشه زیارت جامعه حل نمیشه برای کسی. ایشون که میگم من افاضه شده درست میگه، باید افاضه شده باشه. فهذا العلم یجعل الانسان ذا ملک کبیر. فای تفریه میاره، روشن شد که این علم از کجا گرفته شده، عظمتش از همون منبعشه، یعنی اگر از منبع دیگه گرفته میشد این مقدار عظمت نداشت، مستقیم از اون منبع گرفته و این مسیر خاص رو که گفتیم طی کرده. خب این چنین علمی معلومه دیگه چه عظمتی داره. فهذا العلم یعنی با فای تفریه، حالا که این علم این چنین عظمتی داره، یجعل الانسان ذا ملک کبیر، انسان رو صاحب یک دارایی بزرگ میکنه. همه علوم داراییه، همه علوم ملکه، ولی این یه دارایی خاصی. لانه الاکسیر الاعظم الموجب للغنى الکلی، لعنهو یعنی این علم، اکسیر اعظمه. اکسیر رو معنای مختلف کردن، آب حیات هست، آب حیات میشه اکسیر. و مراد در اینجا معنای دومیش که عرض میکنم ماده ایست که اگر به اشیا بزنیم اون اشیا تغییر حقیقت میدن و گرانبهاتر میشن. مثلا ماده ایست که اگر به مس وارد بشه مس میشه طلا. حالا این علم اکسیره، وقتی وارد نفس من میشه این نفس مثلا که به منزله مس تبدیلش میکنه به طلا و این همه ارزشمندش میکنه. لانه بله؟
اتحاد علم و عالم منظور اینجا،
حالا اگه اتحاد باشه ظرفیت باشه، اتحاد که ابن سینا، اتحاد که صدرا میگه، ظرفیت که ابن سینا میگه فرق نمیکنه، بالاخره داراییه. اگر اتحاد باشه دارایی قوی تریه. اگه نفس من ظرف باشه و این علم مظروف باشه بازم داراییه. منتها اون دارایی که از طریق اتحاد میاد قوی تره، ولی علی حال در هر دو حال دارایی هست. یعنی این علم ملک منه، دارایی منه، حالا یا به عنوان این که به من داده شده و در من نهاده شده یا به این عنوان که با من متحد شده. لانه الاکسیر العظم الموجب للغنى الکلی، باعث این می شود که ما غنای کلی پیدا کنیم. غنای کلی یعنی بی‌نیازی از همه چیز، همونی که میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این علم، علم مربوط به اللهه، پس اطمینان قلب میاره، یعنی انسان از همه چی بی نیاز میشه. الان شما ملاحظه کنید اگر نعمت تامی رو در اختیار ما بذارن، نعمتهای نازلی هم برای ما باشه، ما خودمون رو با داشتن نعمت تام بی نیاز از نعمتهای نازل میدونیم، مثلا سراغ نعمتهای نازل نمیریم. مثلا فرض کنید در باب قضا، یه قضایی که خیلی مطلوب ماست در اختیار ما باشه، یه قضای دیگه هم باشه که اونم بدمون نمیاد ولی اونچنان مطلوب ماست، خب مسلمان سراغ اون قضای مطلوب میره. این علم ما رو با خدا آشنا میکنه و بهترین نعمت رو که ذکر خداست در اختیار ما قرار میده، ما رو دیگه بی‌نیاز میکنه از ماده. پس غنای کلی میاره. غنای کلی یعنی غنا از همه چیز دیگه. هیچ عارف هیچ وقت احساس نیاز به هیچی نداره، ولی روی یه گیریم بخوابه. ولی این از اون پادشاهی که اقالیم متعدد رو مالکه بی نیازتره. به روحش مراجعه کنیم ملاحظه میکنیم که واقعا بی نیازه. اون پادشاهی میبینید هنوز حرص میزنه، این نه، این بی نیازه. یعنی این علم است که غنای کلی میاره، واقعا بی نیازی میاره. یعنی انسان نسبت به تمام اشیا دید خاصی پیدا میکنه، همه اشیا رو زیر پای خودش میبینه، نه فوق خودش که آبزون بشه برای گرفتنش، زیر پا میبینیم. این همه در اختیارشن، بی توجه از کنارش رد میشه. چرا؟ چون بالاترین نعمت رو داره. لانه الاکسیر العظم الموجب للغنى الکلی و سعادت الکبرى. سعادت در فلسفه بنابر نظر تجربه گراها لذت حسی است. حالا خود لذت یا منشأ لذت، لذت حسی رو میگن سعادت. ما به این عقیده معتقدیم که لذت سعادت، لذت حسی سعادت در مرتبه حسه، تا این حد قائل. ولی اونها منحصر میکنن سعادت رو به همین لذت حسی، این انحصار رو قبول نداریم. معتقدیم که بالاتر از لذت حسی لذت باطنی است و بالاتر از لذت باطنی لذت عقلی است. سه تا لذت ما داریم. لذت حسی که با مثلا شنیدن صدا، دیدن یه منظره جالب، چشیدن یه طعم لذیذ، امثال ذلک حاصل میشه، میشه لذت حسی. لذت باطنی اون لذتی است که در اثر تخیل توهم پیدا میشه. مثلا فرض کنید که ما توی محلی قرار گرفتیم که اگر از این غذا استفاده کنیم یه خورده برامون افته، اگر صرف نظر کنیم آبرومند میشه. آبرو لذت باطنیه، واهمه من، متخیل من از این لذت میبره. خوردن اون غذا لذت ظاهریه. کدومو ترجیح میدیم؟ ما آبرو رو ترجیح میدیم، غذا رو نمیخوریم. گرسنه‌مون هم باشه، مگر در حد افراط گرسنگی باشیم که دیگه نتونیم تحمل کنیم، اون بحث جداییست. ولی در حالت معمولی ما اون لذت باطنی رو ترجیح میدیم بر لذت حسی. پس معلوم شد لذت باطنی که مربوط به قوای حس باطنه قوی تر از لذت ظاهری است که مربوط به قوای ظاهری است. بعد برسیم لذت عقلی. در لذت عقلی، لذت عقلی کامل تر از لذت باطنی است، منتها ما چون کمتر چشیدیم کمتر به سمتش میریم، و الا لذت عقلی قابل مقایسه با لذت حسی است. خب اون وقت سعادت اگر از قبیل لذت عقلی باشه، این میشه سعادت کبرا. و در این علم مسائل عقلی مطرحه، اونم مسائل عقلی که ما رو به خالقمون آشنا میکنه، یعنی فطرتمون رو شکوفا میکنه. چنین لذتی میشه سعادت کبرا، یعنی بالاترین سعادت. بله؟
لذت عقلی در عبادت،
در خلوت، در خیلی، در همیشه است. لذت عقلی همیشه است، ما باید دنبالش بریم.
بله؟ لذت
عقلی لذت ملائکه است از عبادت، لذت حسی لذت حمار است از کاه و یونجه. من عبارت ابن سینا رو دارم میگم و نگی چرا مثال حمار زدی. بعد میگه که آیه خطابی که الان خطابش یادم نیست، که به کسی که لذت حسی رو ترجیح میده و لذت عقلی خطاب میکنه، بهش میگه که حالا یه عبارتی که مفادش اینه، یا احمق. ابن سینا این عبارت نیست، حالا مفادش اینه، یا احمق، اگه مثلا قابل باشی با حرف بزنم، آیا لذت ملائکه قابل مقایسه با لذت حمار هست؟ تعبیری که ابن سینا میکنه، میگه لذت ملائکه با لذت حمار اصلا قابل مقایسه هست؟ اصلا نمیشه مقایسه کرد تا بعدن بگی این ترجیح داری یا اون ترجیح داری. لذت عقلی همون لذت ملائکه از عبادت، همون لذت خواجه نصیر از حل مسئله علمیه، که میگه عین ابناء الملوکه به هذه اللذه. وقتی یه مسئله عقلی براش حل میشه چنان غرق لذت میشه که میگه شاهزاده های لذت رو نداره، و تعبیر به شاهزاده ها میکنه، نه تعبیر به ملوک. میگه ابناء الملوک، چون ملوک اگرچه لذت دارن یه نگرانی سلب مالکیت و پادشاهیشون هم دارن. یه وقتی از یه گوشه یه نفر بلند شه یه انقلابی بکنه ما رو بزنه کنار، اینجور نگرانی هم دارن. اما شاهزاده ها بی خیال خوشه، هیچ نگرانی پدر رو نداره. پس خوشی شاهزاده ها بیشتر از خوشی شاه است. لذا خاجه میگه عین ابنا اون ملوک حاضر نیست، نه عین الملوک حاضر نیست. خب الان لذت عقلی حل مسئله رو داره مقایسه میکنه با لذت حسی، اونم بالاترین لذت حسی که مال شاهزاده. اون میشه لذت عقلی، میشه این، و این دیگه قابل مقایسه با بقیه نیست. وقت لذت عقلی که بالاترین لذت، سعادت مناسبش هم بالاترین سعادته. لذاشون میگه و سعادت الکبرا الموجب للغنى الکلی و سعادت الکبرا. ظاهرا بقیه شو باید بذاریم در جلسه بعد، انشالله در جلسات بعد بخونم.